عدم میدان بازی عشق است. عشق فرزند عدم است. قبل از اینکه مهبانگ یا اون انفجار بزرگ صورت بگیره، قانون، نظم، ریاضیات وجود داشته. خب قبل از بیگ بنگ این نظم، این قانون، ریاضیات کجا بوده؟ در هیچ. فیزیکدانان پاسخی ندارند. اینجا قابل توضیحه. سپاس آن عدمی را که هست ما برو بود، ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود. به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود. به سالها برو بودم من از عدم هستی، عدم به یک نظر این جمله را ز من برو بود. کوه وجود چو کاه است پیش باد عدم، کدام کوه که آن را عدم چو که نرو بود. حیرت انگیزه. میدونین خیلی عجیبه، کلمات از معنا جدا نیستند، الفاظ از معنا جدا نیستند، ولی وقتی کلمات کنار هم چیده میشن میشه یک جمله، میشه یک بیت شعر، یه اتفاق عجیب میفته. معنا جهش پیدا میکنه، معنا ژرفنا پیدا میکنه و بلندا پیدا میکنه. ژرفنا تا عمق اقیانوس وجود و بلندا تا اوج آسمان شهود. باشد که اندکی از رنج بیهوده بشر کاسته شود. سلام به شما مخاطبین خوبم. خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره اومدم جلوی دوربین نشستم و دارم یه ویدئو براتون ضبط می‌کنم. این فرصت رو شما به من دادین. با پیام‌های خوبتون در طول 2-3 ماه گذشته پیام‌ها، کامنت‌ها و ایمیل‌هایی دریافت کردم از شما که به طور مشخص از من خواستین در رابطه با موضوعات مشخص صحبت کنم و ریفرنس بدم، منبع معرفی بکنم، و این شوری در من ایجاد کرد، شوقی در من ایجاد کرد. به ویژه وقتی دیدم در طول 2-3 ماه گذشته همچنان این پیام ها ادامه داره. اینکه مخاطبین من مخاطبینی هستند که اهل تحقیق، مطالعه و جستجو هستند، هر چیزی رو به سادگی نمیپذیرند و مایلند که حتما مطلع باشند از منابع، بسیار بسیار باعث افتخاره. این قابل تحسینه، این قابل تقدیره و خیلی خوشحالم که الان در خدمتتون هستم. من این پیام ها رو دستبندی کردم. به شکل خیلی جالبی تعداد زیادی از این موضوعات مشترک بوده بین ایمیل های مختلفی که من دریافت کردم و موضوعاتی که بیشتر مورد درخواست بوده رو انتخاب کردم، فهرست کردم و یک به یک راجبش صحبت میکنم و منابع و ریفرنس هاش رو عرض میکنم خدمتتون. اولین موضوعی که خیلی بهش اشاره شده موضوع عدم و وجود هست. البته من خیلی خوشحال می شدم اگر که سوالای آسون آسون ازم می پرسیدین. این سوالا سخته، اینا رو از من نباید بپرسین، اینا رو باید از علما و عرفا بپرسین. من فقط یه محقق هستم، راجع به یه موضوعی تحقیق می کنم و بعد میام مطالبی رو در قالب یک کتاب یا یک سمینار یا یک ویدئو ارائه می کنم. در رابطه با عدم این توضیح رو بدم که همین الان در حال حاضر بسیاری از فیزیکدانان برجسته حال حاضر جهان این توضیح رو میدن که جهان در حال خودگستری است، یعنی از یه روزی، از یک نقطه‌ای مهبانگ یا بیگ بنگ یا انفجار بزرگی صورت گرفته که پیشبینی میکنن 13.8 میلیارد سال پیش بوده و از یک نقطه همه چیز بیرون پاشیده و در حال خودگستری است. کیهان فیزیکی ما، جهان ما حتی اکنون در حال خودگستری است. و اگر زمان رو برگردونیم و این رو به نقطه اول برسونیم، میرسه به یک نقطه. میدونید که نقطه دارای معادله مشخص است ولی دارای ابعاد و طول و عرض و ارتفاع نیست. نقطه در واقع نشان دهنده مکانی مشخص در محور مختصات سه‌بعدی است. و فیزیکدانان وقتی که این رو بررسی میکنن میبینن که تمام تجلیات، تمام موجودات، تمام سیارات با یک نظم مشخص بر اساس ریاضیات محض حرکت میکنن و عمل میکنن و هیچ شکی ندارن که قبل از اینکه بیگ بنگ صورت بگیره، قبل از اینکه مهبانگ یا اون انفجار بزرگ صورت بگیره، قانون، نظم، ریاضیات وجود داشته. ولی وقتی به این نقطه میرسن نمیتونن توضیح بدن. چرا؟ چون میگن قبل از بیگ بنگ چی بوده؟ فیزیکدانان میگن void یعنی تهی، یا nothing یعنی هیچ، هیچی. و خب این قابل توضیح نیست. چرا قابل توضیح نیست؟ چون علم فیزیک، نه فقط علم فیزیک، بقیه علوم هم همینطورن، علوم دانشگاهی رو عرض میکنم، تحت سیطره تفکر ماتریالیستی هست. و در تفکر ماتریالیستی یعنی مادیگرایی، اصل بنیادین ماده است، ماده. به همین دلیل چطور میشه اینو توضیح داد که از هیچ همه چیز به وجود اومده باشه؟ و چالش بزرگتر اینه که چطور ممکنه یه چیزی void باشه، تهی باشه، اصلا نباشه، ولی قانون و ریاضیات و نظم برش حاکم باشه. میدونین که به کیهان میگن کازموس. کازموس از ریشه لاتین کازم یعنی نظم گرفته شده. به قول دیوید جوزف بوهم
فیزیکدان و فیلسوف برجسته آمریکایی در کتاب کلیت و نظم پنهان که در سال 1980 منتشر شد اینچنین نگاشته است: در کار علمی و فلسفیم همواره درک ذات وجود و درک ذات آگاهی به عنوان یک کلیت منسجم به طور اخص دغدغه اصلی من بوده است. آگاهی که بستر تمام اشکال ماده است باید در قلمرو ناشناخته باشد. از این رو آگاهی بر اساس هیچ یک از شاخه های علمی مانند علم فیزیک یا زیست شناسی قابل توضیح یا قابل اثبات نیست و منشأ آن ژرف‌تر و درونی‌تر از هر روش شناخته شده است که بتواند آن را توضیح دهد.
دیوید جوزف بوهم این رو توضیح داده که نظم بر همه چیز حاکم است، ولی نظم دارای مراتب است. تمام مراتب نظم مورد شناسایی هنوز قرار نگرفته، ولی این قطعی است که نظم بر همه چیز حاکم است. خب قبل از بیگ بنگ این نظم، این قانون، ریاضیات کجا بوده؟ در هیچ؟ از دیدگاه ماتریالیسم این قابل توضیح نیست، چون چیزی که مادی نیست که اصلا نیست. یه جمله معروفی دارن ماتریالیستای تقلیدی به ویژه، میگن It doesn't matter because it's not matter. It doesn't matter، میگن این موضوع که اصلا مهم نیست، که اصلا اهمیتی نداره. چرا؟ Because it's not matter، چون ماده نیست. یعنی وقتی که صحبت بکنیم باهاشون راجع به این که آیا چیزی به نام آگاهی consciousness وجود داره، آیا ذهن وجود داره، آیا علم وجود داره، آیا خلاقیت وجود داره، میگن به طور مستقل و مجرد یا انتزاعی یا تجریدی وجود نداره و اگر چنین چیزهایی هست اینها همه حاصل فرایندهای فیزیکی و شیمیایی مغز ماست. همین، به همین دلیل فیزیکدانان پاسخی ندارند برای اینکه قبل از بیگ بنگ این نظم و این قانون و این ریاضیات چی بوده و کجا بوده. ولی در حوزه اندیشه، به ویژه اندیشه ایران باستان، هند باستان، مصر باستان، یونان باستان و همچنین شاخه های مختلف عرفانی مثل عرفان اسلامی و عرفان مسیحی، عرفان یهودی، بودیزم، ودانتیزم، لامائیزم، تائوئیزم و شاخه هایی که در واقع سرشاخه های عرفان تاریخ مدون بشر هستند، این موضوع توضیح داده شده. از اونجایی که واژه عدم یک واژه عربی است و در فرهنگ اسلامی و در عرفان اسلامی اساساً مطرح شده، من ابتدا از عرفان اسلامی شروع می‌کنم. عده زیادی از متفکرین، متألهین، متکلمین و عرفای اسلامی و فلاسفه اسلامی راجع به عدم صحبت کردند. انقدر این بحث پیچیده است و انقدر این بحث سنگینه و ژرفه که واقعاً نمیشه در عرض 10 دقیقه این رو توضیح داد و جمع جور کرد. بنابراین پیشا پیش به ضرس قاطع عرض می کنم که این بحث ناقص است و قطعا بدون خطا و بدون اشتباه نیست، چون امکان نداره، مقدور نیست که در عرض 10 دقیقه ما بیایم تمام آنچه که در رابطه با عدم گفته شده رو توضیح بدیم. ولی چه کسانی راجع به این صحبت کردن؟ از افراد سرشناس خیلی ها صحبت کردن. البته افراد سرشناس میتونم بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر، عین القضات همدانی، شهاب الدین سهروردی، محی الدین ابن عربی، فرید الدین عطار نیشابوری، مولوی جلال الدین رومی و خیلی های دیگر رو میشه نام برد. خیلی یارو، چون اینها همه یک مفهوم واحد رو تقریبا توضیح دادن، ولی هر کس با ادبیات خودش و بر اساس دریافت‌های خودش این رو توضیح داده، من یکی از اینا رو، یه چند تا از اینا رو انتخاب کردم براتون. ابتدا از محی الدین ابن عربی آغاز می‌کنم. محی الدین، اول این توضیح رو بدم، یه توضیح راجع به خود محی الدین ابن عربی بدم. تمام این افرادی که من نام بردم از عرفای ایرانی هستند، ولی محی الدین ابن عربی ایرانی نیست. ایشون در قرن 6 و 7 هجری قمری زندگی میکرده در کشور اندلس، اهل اندلس هست، 800 سال پیش زندگی میکرده. البته الان دیگه اندلس نداریم به شکل کشور، الان اندلس یکی از استانهای جنوبی کشور اسپانیاست، بهش میگن اندلوسیا. اون زمان کشور مستقل بوده و محی الدین اونجا متولد میشه. از 8 سالگی میره مکتب و در مکاتب مختلف درس میخونه تا 38 سالگی، به مدت 30 سال. و در 38 سالگی شروع به سفر میکنه به کشورهای مختلف و مینویسه و مینویسه و مینویسه. حدود 800 اثر رو به ایشون نسبت میدن که میگن حدود 700 اثر معتبر است، ولی در حال حاضر چیزی بیش از 400 اثر از ایشون باقی مونده که برخی از اینها دست نوشته های خودشن، خط خود، دست خط خودشه. و از معروف ترین آثارش فصوص الحکم و فتوحات مکی است. در فصوص الحکم در فصل اول این موضوع رو ابن عربی به این شکل توضیح میده در رابطه با عدم، تعریف عدم. میگه که قبل از تعین، قبل از ظهور، قبل از تجلی، حقیقت موجودات به شکل نامتجلی و بالقوه در علم الهی نهفته و نهان است. لطفاً دقت کنین به واژه حقیقت اشیاء، حقایق اشیاء، حقیقت موجودات. فیزیکدانا رو یادتونه که میگفتن قبل از تجلی هر آنچه متجلی شده قبلش قانون مربوط به اون تجلی، ریاضیات مربوط به اون و تمام هر آنچه که لازم بوده که این نظم رو ایجاد کنه قبل از بیگ بنگ وجود داشته. کجا وجود داشته؟ اونجا قابل توضیح نبود، اینجا قابل توضیحه. و حقیقت اشیاء به شکل بالقوه در علم الهی نهان است، نامتجلی است. بنابراین ابن عربی میگه که عدم نیستی نیست، بلکه مرتبه امکان است، ساحت امکان است، بستر وجود است. و موجودات بر طبق حقیقت خودشون، بر طبق حقایق اشیاء به تجلی می آیند و از بالقوه به بالفعل تبدیل می شوند، از قوه به فعل می آیند. از یه اصطلاحی استفاده می کنه خود محی الدین، اعیان ثابته. من پیشنهاد می کنم اگر علاقمندین حتما بحث تجلی، مراتب تجلی و بحث اعیان ثابته رو مطالعه کنید. در همون فصل اول نوشته شده، کتاب فسوس الحکم در فصل اول اعیان ثابته توضیح داده شده. اعیان جمع عینه، عین معانی متعدد داره. یکی از معانی اصلی که در این بحث کاربرد داره ذاته، اعیان ثابته. چرا؟ چون ذات در وجه نامتجلی خود که بهش میگن حقیقت، حقیقت اشیاء، اعیان ثابته، حقایق اشیاء، نامتجلی است، بیشکل است، لاجرم بیزمان و لامکان است. از طرف دیگه وقتی که موجودات بر طبق حقیقت خودشون متجلی میشن، از عدم به وجود میان، واقع میشن، حادث میشن، به وقوع میپیوندن، واقعیت پیدا میکنن، متجلی هستند. اینو این بخش، بخش وجوده، این بخش بخش عدمه. این بخش که وجود هست همه چیز واقعیه، ولی حقیقت ذاتی نداره. حقیقت ذاتی موجودات، حقیقت ذاتی اشیاء و پدیده ها در عدم است، در اون بخش نامتجلی است. اینجا واقعیت، اینجا حقیقت، اینجا متجلیه، اینجا نامتجلیه. ولی نکته بسیار جالب اینه که محی الدین ابن عربی میگه که هر دو حوزه وجود و عدم، هر دو جلوه های ذات مطلق خداوند هستند، هر دو جلوه های ذات مطلق خداوند هستند. اعیان ثابته رو عرض می کردم خدمتتون. اعیان جمع عین، اینجا به معنای ذات و اینکه چرا ثابتن، چرا حرکت ندارن، چون نامتجلی هستند، بیشکلند، لاجرم بی حرکتن، لاجرم بی زمان هستند، لا مکان هستند، ثابتن، در سکون هستند. ولی در سطح تجلی یافته، در سطح وجود، همه چیز در حرکته، همه چیز در تغییره، زمان وجود داره. زمان. و زمان چیست؟ به قول شهاب الدین سهروردی، زمان مقدار حرکت یا میزان تغییر اشیاء است. ولی در اون سطحی که زمان وجود نداره، تغییر وجود نداره، همه چیز ثابت است. چون این بحث خیلی مفصلیه، پیشنهاد میکنم فصل اول فصوص الحکم رو بخونین. فقط قبلش یه توضیح بدم راجع به فصوص الحکم. متن اصلی فصوص الحکم یه متن خیلی پیچیده است، سنگینه، فهمش دشواره. به همین دلیل عده‌ای از متفکرین، از شارحان، بهشون میگن شارحان، اومدن شرح دادن، شرح نوشتن، یعنی مسائل رو باز کردن، تفسیر کردن، توضیح دادن، برای اینکه راحت تر بتونیم بفهمیم. شرح های متعدد بر فصوص الحکم نوشته شده از زمان خودش تا الان. بین اون چیزایی که الان هست میتونین تهیه کنین. من پیشنهادم این هست، پیشنهاد بنده این هست که مراجعه کنین به نسخه فصوص الحکم آقای محمد علی موحد و صمد موحد که انتشارات کارنامه سال 1386 منتشر کرده. البته فقط 10 فصل اول در این کتاب هست، ولی توضیحات به نظر بنده امروزی تر، ساده تر، قابل فهم تر بیان شده. این پیشنهاد بنده است. به این کتاب، به این نسخه مراجعه کنید. و نکته بعد این که فقط محی الدین نبوده که راجع به این موضوع صحبت کرده. عرض کردم که عرفا همه شون راجع به این موضوع صحبت کردن، هر کی به شکل دیگری این موضوع رو با بیان خودش توضیح داده. عطار خیلی ساده گفته، تو یه جمله گفته راجع به عدم، میگه حالتی که در آن هیچ گونه تعینی وجود ندارد و همه چیز در ذات خداوند مستتر است. همین که در برگیرنده توضیحات قبلی هست، یعنی عدم نیستی نیست، عدم زمینه ظهور است، بستر وجود است. عطار میگه بگذر ز وجود و با عدم ساز، زیرا که عدم، عدم به نام است. میدان به یقین که از عدم خواست، هر جا که وجود را نظام است. آری چو عدم وجود بخش است، موجوداتش به جان غلام است. و بقیه عرفا، بقیه عرفا، بعضیا به نثر، بعضیا به نظم، مثل عطار، مثل مولوی جلال الدین رومی. مولوی در دیوان شمس میگه سپاس آن عدمی را که هست ما برو بود، ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود. به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود. به سالها برو بودم من از عدم هستی، عدم به یک نظر این جمله را ز من برو بود. کوه وجود چو کاه است پیش باد عدم، کدام کوه که آن را عدم چو که نرو بود. حیرت انگیزه. و در جای دیگری مولوی در دیوان شمس میگه این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است. همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باغ ارم است، این همه لشکر اندیشه دل ز سپاهان عدم یک علم است. ز تو تا غیب هزاران سال است، چون روی از ره دل یک قدم است، چون روی از ره دل یک قدم است. میدونین خیلی عجیبه، کلمات از معنا جدا نیستند، الفاظ از معنا جدا نیستند، ولی وقتی کلمات کنار هم چیده میشن میشه یک جمله، میشه یک بیت شعر، یه اتفاق عجیب میفته. معنا جهش پیدا میکنه، معنا تجریدی میشه، انتزاعی میشه، بسیط میشه، معنا ژرفنا پیدا میکنه و بلندا پیدا میکنه. ژرفنا تا عمق اقیانوس وجود و بلندا تا اوج آسمان شهود. به همین دلیل من واقعا بعضی وقتا یه بیت، یک بیت جانم رو به آتش میکشه. چرا این اتفاق میفته؟ به دلیل اینکه معنا جهش میکنه به سطح نامتجلی وجود که در همه ما همواره جاری است، به همون بخش از وجود ما اصابت میکنه و ما رو متحول میکنه. عرفای دیگه هم راجع به این موضوع صحبت کردن و هر کدوم با بیان خودشون به شیوه دیگری اومدن عدم و وجود رو توضیح دادن. به طور مثال شهاب الدین سهروردی، بنیانگذار مکتب اشراق، کتابی داره تحت عنوان حکمت الاشراق و در این کتاب همه چیز رو، همه مراتب تجلی رو و حرکت از وحدت به کثرت رو، حرکت از عدم به وجود رو با مراتب نور توضیح داده و هر یک از اینها رو اسم‌گذاری کرده و توضیح در واقع ارتباطش رو با هر یک از عوالم و افلاک بیان کرده. انوار نفسانی، انوار سافله، انوار سانحه، انوار مجرده، انوار مدبره، انوار طولی، انوار قاهره، که اینا هر کدوم خودشون توضیحاتی دارن، تقسیم بندی هایی دارن. و نور عقرب، عقرب با الف یعنی نزدیک، نزدیکترین نور به ذات، نور عقرب، نور اعلا، نور الانوار. و ولی خب بیان ها متفاوته و یه جاهایی خب یه اختلاف نظرهایی هم وجود داره. مثلا توضیحاتی که برخی از مشائیون دادن مثل ابن سینا راجب عوالم یه مقدار متفاوته، راجب عقول، عقلها، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل عقول یه مقدار تعریفش متفاوته با توضیحاتی که سهروردی داده. سهروردی یه جاهایی اختلاف نظرهایی داره، به گونه دیگری موضوع رو میبینه و توضیح میده. و ضمن اینکه خب اساساً مشائیون مبتنی بر عقل و منطق و استدلال فلسفی بیان میکنن همه چیز رو، در صورتی که اشراقیون میگن که با تمام احترام و اعتباری که برای عقل قائلند، میگن که عقل کافی نیست. نه فقط سهروردی، خیلی های دیگه، محی‌الدین ابن عربی هم همینطوره. البته اون تعداد آثارش خیلی زیاده، مباحث فلسفی و مشائی داره و اشراقی داره، هرچند که خب اون بخش اشراقیش میچربه. و محی‌الدین هم، به نظر محی‌الدین هم عقل لازم است ولی کافی نیست. عقل ما رو تا یه جایی میبره، از یه جایی به بعد مبتنی بر کشف و شهود باطنی، درک بی واسطه، میتونیم رشد کنیم و از یک سطوحی عبور کنیم. مفهوم عدم غیر از این موضوعی که توضیح داده شد تا اینجا یک معنای دیگه‌ای هم داره و عطار نیشابوری میگه که ما اینو میتونیم به دو شکل نگاه کنیم، به دو شکل تعریف کنیم. به یکیش میگه عدم مطلق که همون موضوعیه که راجبش صحبت کردیم تا اینجا، و به دیگری میگه عدم عرفانی. عدم عرفانی که یک وضعیت آگاهی است، حال و احوالاتی است، یک ادراک است. و عدم عرفانی در ارتباط با مفاهیمی همچون عشق، معرفت، حقیقت، وحدت و فنا تعریف شده. همونطور که وقتی از عدم صحبت میکنیم، بار معنایی واژه عدم این رو به ذهن متبادر میکنه که عدم یعنی نیستی، ولی دیدیم که اصلا اینطور نیست. عدم وجه نامتجلی وجود است و اینطور که محی الدین ابن عربی میگه، وجود و عدم دو جلوه متفاوت از ذات مطلق خداوند هستند. اینجا هم همینه. درسته که بار معنایی فنا یعنی نابود شدن، یعنی از بین رفتن، در صورتی که فنا حالتی از بودن است. و هم خود عطار هم ابو سعید این رو خیلی ساده تعریف میکنن، تعریفشون تقریبا منطبقه، تقریبا عین همه. تقریبا ابو سعید ابوالخیر میگه که سالک با خالی شدن به طور کامل از منیت، انانیت و همه تعینات به درک عدم و مقام فنا میرسه و راه رو برای حضور الهی در وجود خودش باز میکنه. تهی از خود، آکنده از او میشود. حتی از این منظر وقتی که به عدم نگاه میکنیم، منظورم عدم عرفانیه، توضیحات مختلف عرفای مختلف خیلی مشابهت داره. آیا وقتی میگن یک نفر به مقام فنا رسیده، یعنی فنا شده، یعنی کشته شده، تیربارونش کردن، اعدامش کردن؟ نه، اصلا اینطور نیست. این یک وضعیت آگاهیه، این یک ادراکه. یعنی اون فرد وجودش تهی از منیت شده، تهی از انانیت شده. انانیت یعنی خودپسندی، کبر، غرور، و تهی از تعینات شده، چه تعینات بیرونی چه تعینات ذهنی. خونه دل و خالی کرده، آماده حضور الهی شده، این کارو کرده. و عین القضات همدانی جملات بسیار زیبایی داره در رابطه با عدم به این معنا، به معنای فنا، و ارتباطش رو با عشق توضیح میده. میگه عدم میدان بازی عشق است. میگه عدم میدان عشق بازی است. میگه عشق فرزند عدم است. فرزند عدم است. یعنی هرگاه سالک از همه تعینات خالی بشه، عشق الهی رو تجربه میکنه، وجودش آکنده از عشق میشه. یعنی یک وضعیتی از آگاهی هست که خالی شدن کامل تجربه میشه. من بهش میگم هیچستان درون، خالیای درون. در هیچستان درون هیچ چیز نیست، ولی شما هستید و آگاه هستید. وقتی از این منظر به موضوع عدم نگاه میکنیم، میبینیم عدم به موضوع عشق هم ارتباط پیدا میکنه. به همین شیوه به معرفت و درک حقیقت ارتباط پیدا میکنه. در خالی شدن کامل، در خالیای درون، در هیچستان درون هیچ چیز نیست. ولی حتی اگر ما موفق شدیم اون هیچستان رو تجربه کنیم، اون خالیا رو تجربه کنیم، در ابتدا هیچ چیزی وجود نداره. ما باید صبوری کنیم. در اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا، صبر کن، صبر کن آنجا. ز سر صبر او تو را به سر صدر نشاند. در ابتدا هیچ چی تجربه نمیشه، حتی برای کسی که مرتبه ای از این خالیا یا این هیچستان رو درک کرده باشه، چون دارای مراتب است. یک مفهومی است انتزاعی، تجریدی، بسیط که وجه ذاتی داره و هر آنچه که وجه ذاتی داره دارای مراتب است. پس درک عدم، درک خالی شدن کامله، تهی شدن کامله، درک هیچستان درونه. درسته که اونجا هیچ چیز نیست، ولی همه چیز از اون ساعت جوشش پیدا میکنه، همه چیز همونجاست. عین القضات همدانی که میگه عدم میدان بازی عشق است، عشق زاده عدم است. در جای دیگری میگه که عشق از احساس خلع زاده میشود. وقتی که این خلع در درون سالک وجود داره، از همه تعینات خالی شده، با وصال یار، با وصال حق پر می شود. و بسیاری از عرفای دیگه هم باز توضیح دادن در ارتباط با درک این وضعیت و عشق، عدم و معرفت، عدم و درک حقیقت، عدم و درک وحدت، عدم و و و و موضوعات مشابه دیگر. و اینا آدمایی هستند که شما میدونین وقتی سمتشون میرین حس میکنین، احساس میکنین که چه اتفاقی براشون افتاده، چون همون کارو با شما میکنن، همون اتفاق برای شما میفته. من چند وقت پیش خیلی جالب بود، تو خونه نشسته بودم، مشغول کار بودم، انگار کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری صدام کرد. حس کردم وسط کارم، حس کردم باید برم اینو واکنم بخونم، و این کار کردم. کتاب صد میدان کتابیه که قوس سعودی رو توضیح داده. حالا من یکم جلوتر توضیح میدم، الانم میتونم توضیح بدم قوس سعودی چیه. در واقع در عرفان اسلامی یه عدم وجود داره، یه وجود وجود داره. عرفای مختلف اومدن این مفهوم رو به شکل یک دایره توضیح دادن، بهش میگن دایره وجودیه یا دایره وجود. دایره وجود یه دایره است شامل یک قوس نزولی و یک قوس صعودی. قوس نزولی که از بالا به پایینه، یه قوس صعودی که از پایین به بالاست. و این رو به اشکال مختلف طبقه بندی کردن، تقسیم بندی کردن، عوالمی رو تعریف کردن. کتاب صد میدان میدونین یکی از اون کتاب هایی که اومده مراتب قوس صعودی رو در صد قدم تبیین کرده، توضیح داده. و بگذاریم، خلاصه دیدم این صدام میکنه انگار، و فقط یک جمله خوندم. جمله رو خوندم، شوری در من بپا کرد، شوری در من بپا کرد که نمیتونستم بشینم، نمیتونستم تحمل کنم. مشتعل کرد منو، جانم رو به آتش کشید. نه فقط خواجه عبدالله انصاری، بقیه شون هم همینجوری هم. این کتابا رو اگه میخواین بخونین مواظب باشین، مواظب باشین که آتیشتون نزنه چون میزنه. اینا خودشون میدونین درونشون مشتعل شده، جانشون به آتش کشیده شده، به گداختگی کامل رسیدن، سوختن، با خاک یکسان شدن، خاکستر شدن، هیچ کامل شدن، بوی خاکستر میدن. میدونید وقتی شما یک نفر رو میبینین سینه سوخته است، بوی خاکسترش بلنده، این کتابا اینجوری هن. همه این کتابا اینجوری هن. همه این عرفایی که نام بردیم و خیلی های دیگه و احساس میکنه آدم که ظرفیتش کمه، ظرفش کمه. این حسی که من خودم دارم. یادم هست، بذارید یه خاطره براتون تعریف کنم. حالا بعضی وقتا این شور در من به پا میکنه، این متون شور ایجاد میکنن و واقعا نمیتونم بشینم، به نفس نفس میفتم. بعضی وقتا حرکت میچرخم، بعضی وقتا پا میشم راه میرم، میچرخم، شده رو زمین غلط میزنم. و چند سال پیش تجربه جالبی داشتم، این مال 27-8 سال پیشه. ما اون موقع در محله گیشا در تهران زندگی میکردیم و 27-8 سال پیش، من 27-8 سالم بود، در محله گیشا زندگی میکردیم. این پارک گفتگو که الان هست یه پارک خیلی بزرگه، پارک گفتگو به موازات گیشا، خیابون گیشا، کوی نصر. اون موقع این نبود، اونجا اصلا خاکی بود، خالی بود، هیچی نبود. و اونجا که جالب بود، من دیگه نتونستم تحمل کنم، دویدم، پا برهنه دویدم بیرون، دویدم. اونجا خاکی بود، یه محوطه بزرگ خاکی بود و عشق می‌ریختم. وقتی یه جمله با آدم این کارو میکنه، میدونین انرژی درونیتون رو به حرکت در میاره، شاکتی رو به حرکت در میاره، شاکتی میزنه بالا. دیگه نمیتونین تحمل کنین. چرا؟ چون این آدما خودشون مشتعل شدن، به آتش کشیده شدن، سوختن، گداختن، الان گدازندن. کتابو باز میکنی جانت رو به آتش میکشه. این بلا سر خود خواجه عبدالله افتاده. خواجه عبدالله انصاری خیلی ارادت و اخلاص خاصی داشته نسبت به ابوالحسن خرقانی و یک بار فرصت دیدار دست میده، میبینن همدیگر رو و بعد این دیدار منجر به یک دگرگونی و تحول درونی برای خواجه عبدالله میشه. خود خواجه عبدالله در مقالات خیلی کوتاه توی سطر میگه که عبدالله مردی بود بیابانی، میرفت به طلب آب زندگانی، ناگاه رسید به ابوالحسن خرقانی، چنان کشید آب زندگانی که نه عبدالله ماند و نه خرقانی. با خاک یکسان شده. ولی این که فنا شده، این که با خاک یکسان شده، یعنی منیتش، انانیتش، کبر، غرور درش از بین رفته. هویت، هویت فردی، هویت اجتماعی از اینها گذر کرده. ولی آدمه نمرده، فنا شده، زنده است، زن داره، بچه داره، زندگی میکنه، میره تو کوچه، میره تو خیابون، خرید میکنه، داره زندگیشو میکنه. ولی همزمان به درک فنا رسیده. ببینید وقتی راجع به فنا صحبت میکنیم، چون وجه ذاتی داره، دارای مراتب است، همه ما بدون استثناء، همه ما مرتبه ای از فنا رو تجربه می کنیم، همه انسان ها. اون چه که تحت عنوان مقام فنا ازش صحبت میشه، میگن فنا فی الله بقا بالله. فنا شد، فنا شد هویتش، منیتش فنا شد و در وجود احدیت، ذات احدیت بقا یافت، تهی از خود، آکنده از او زیست میکند. حالا اون نقطه نهایی فنا رو فراموش کنین، بیاین بچسبیم به ساده ترین سطوحش که میشه در زندگی روزمره با تجربه خالیای درون، خلع درون، هیچستان درون اکنون تجربه کرد. یه کوچولو به اندازه خودمون، هر کس به قدر فهم خیش، هر کدومون به اندازه خودمون، و همه انسان ها اینو تجربه، مرتبه ای از این مفهوم رو تجربه میکنن. وجه ذاتی داره، هیچ انسانی نیست که این عنصر در وجودش نباشه. فهمیدم که کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. از همون موقع، این مال 27 سال پیشه، فهمیدم که آسه برو آسه بیا، بخواه، این اشتیاق رو داشته باش، این طلب رو داشته باش. به قول خواجه عبدالله انصاری، الهی مرا آن ده که آن به. مولوی در دفتر اول مثنوی میگه که گفتم ار اوریان شود او در عیان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. آفتابی که از وین عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. خلاصه سراغ این متون میخواین برین، مراقب باشین، مراقب باشین. این بحث عدم، چند تا ریفرنسی که معرفی کردم، هر کدومش به تنهایی کفایت میکنه برای اینکه شما رو مشتعل کنه و به درک ژرف‌تری از مفهوم عدم برسیم. یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه که چون واژه عدم یه واژه عربیه، در عرفان اسلامی به این شکل عنوان شده، این توضیحات به این شکل داده شد، اما قبل از اسلام در بودیزم و هندویزم به ویژه ادویتا ودانتا و همچنین در یوگا و جاهای دیگه، اندیشه ایران باستان توضیح داده شده. اگه بخوام خیلی خیلی کوتاه بگم، خیلی کوتاه میگم، در هندویزم به ویژه ادویتا ودانتا، به دلیل اینکه هندویزم خود شاخه های متعدد داره، ولی شش نظام فلسفی اصلی داره که بهش میگن شش درشنه یا دارشانا، که یکی از اونها ودانتاست. و در بودیزم، در هندویزم به ویژه ادویتا ودانتا و یوگا بهش میگن شونیاتا و آناتا. شونیاتا از شونیا یعنی تهی، یعنی کاملا خالی، یعنی خلع، و تا ساخته شده. وقتی تا به شونیا اضافه میشه، تا میدونین مثل یه پسفنده که به معنای حالتی یا کیفیتی یا وضعیتی است، مثل پسفند نس در زبان انگلیسی، دارک دارکنس، هپی هپینس. نس دقیقاً یه پسفنده که داره اشاره میکنه به حالتی، وضعیتی، کیفیتی. این هم همین جوریه، یه پسفنده که به همین معناست. شونیا که به معنای تهی، خالی، خلع کامل، وقتی میشه شونیاتا میشه خالی شدگی، تهی شدگی. اونجا هم دقیقاً خالی شدن از همه تعیناته، خالی شدن از خوده. اونجا هم دقیقاً همین معانی وجود داره. و مفهوم آناتا که نزدیکترین معادل فارسیش میشه بی خودی در عرفان خودمون هم داریم، بی خود شدن، بی خودی، آناتا به این معناست. حالا غیر از شونیاتا و آناتا در این مکاتب، قبلش در اندیشه ایران باستان به این موضوع اشاره شده. در اندیشه ایران باستان مفهوم عدم با واژه هیچ یا نبود به کار رفته. یک جمله هست که این مفاهیمی که تا کنون گفته شد رو یک جا در خود داره. جهان پیش از آفرینش داره اشاره میکنه به پیش از آفرینش، قبل از وجود و تجلی. جهان پیش از آفرینش در آرام و قرار استوار بود. اهورا مزدا یگان آفریدگار جهان را از آن هیچ به هستی آورد و سامان بخشید. همه آفریدگان ناپایدار و گذرا هستند و دارای گوهر جداگانه و ناوابسته نیستند. اهورامزدا تنها هستی یگانه و تنها هستی بخش است. اهورامزدا با تابش پرتو اهورایی جهان را برمی افروزد و روشن می گرداند. مشابهت ها خیلی زیاده در هندویزم، در بودیزم، در ودانتیزم، در یوگا، در اندیشه ایران باستان. و مطمئنن در اندیشه های باستانی دیگری که شاید ما الان ازش اطلاع نداریم. منظور این که مفهوم عدم مفهوم جدیدی نیست. در طول تاریخ در فرهنگ ها و تمدن های مختلف همواره بوده، به ویژه در کشور ما، به ویژه در ایران، قدیمی ترین کشور، قدیمی ترین پیامبر زرتشت، قدیمی ترین پیامبر. میدونین شما در تاریخ ایران هر چقدر برین عقب، همواره یکتاپرستی بوده، مفهوم وحدت همواره بوده، خیلی جاهای دیگه بوده. ولی وقتی که شما فرض کنید که در هند باستان خدایان متعدد، در مصر باستان خدایان متعدد، در یونان باستان خدایان متعدد، در امریکای باستان، امریکای باستان منظورم کشور ایالات متحده آمریکا نیست، چون کشور ایالات متحده آمریکا کشور جدید و تأسیسه، جوانه و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در سال 1775 امضا شده، 249 سالشه. ولی شما وقتی که راجع به ایران صحبت میکنین، ایران باستان، خب این تاریخش برمیگرده به بیش از 4000 سال پیش. حداقل تقویم کنونی زرتشتیان ایران 3762 سال رو نشون میده. چون ما یه عرفان ایرانی داریم که پس از اسلامه، یه عرفان ایرانیه پس از زرتشت تا اسلام داریم، یک عرفان ایرانیه پیش از زرتشت داریم که بحثش مفصله و خارج از این مقوله است. همونطور که میبینید مفهوم عدم به شکل‌های مختلف توسط افراد مختلف در مقاطع مختلف تاریخی در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف ارائه شده با واژه‌های مختلف و ما میتونیم این رو مورد مطالعه قرار بدیم که تبدیل بشه به یک راهکار عملی، روشی پیدا کنیم که بتونیم این رو درک کنیم، تجربه کنیم در زندگی روزمره، این رو تجربه کنیم. برای این کار میتونیم اول این موضوع رو از منظر انتولوژی یا هستی شناسی بررسی کنیم. هستی شناسی یعنی چی؟ یعنی ببینیم اساساً چنین مفهومی هستی دارد، حقیقت دارد، واقعیت دارد، اصلا چنین چیزی هست یا اساساً چنین چیزی نیست. و اگر به این نتیجه رسیدیم که چنین چیزی هست، بعد میتونیم از منظر اپیستمولوژی یا معرفت شناسی یا شناخت شناسی این رو بررسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه روشی پیدا کنیم برای شناخت این مفهوم و ببینیم که آیا میشه بخشی از این مفهوم رو شناخت، چه مقدار از این مفهوم رو میشه شناخت و اون بخشی رو که میشه شناخت به چه شکل میتونیم بشناسیم، روشش چیه؟ حتی اگر فقط بخشیش رو، چون میدونین با توجه به مقتضیات و مقدورات حال حاضر بشر ممکنه با موضوعی یا پدیده‌ای یا مفهومی برخورد کنیم که قادر به شناسایی کاملش نباشیم و بخشی از اون رو بتونیم مورد شناسایی قرار بدیم. و اینکه روش این شناسایی چی هست و بعد میتونیم اون رو از منظر فنومنولوژی یا پدیده شناسی یا پدیدار شناسی بررسی کنیم. پدیدار شناسی یعنی اینکه ببینیم اون پدیده که میدونیم هست، میدونیم که قابل شناساییه یا بخشیش قابل شناساییه و روشی براش وجود داره، الان وقتی که باهاش مواجه میشیم، انسان به عنوان موجود آگاه، اینجا بحث کانشسنس آگاهی میاد وسط، آگاهی ما در مواجهه با این پدیده چه تأثیری میپذیره، این پدیده چه تأثیری بر حال و احوالات ما، احساسات ما، افکار ما میذاره و چگونه نهایتاً منجر به تجربه مرتبه ای از این مفهوم میتونیم بشیم در زندگی روزمره. و بعد از اینکه از این منظر مورد بررسی قرار گرفت، یعنی ما فهمیدیم که همچین چیزی هست، بخشش رو میتونیم بشناسیم، به شناخت اون بخش به قدر خیش رسیدیم، اون رو مورد تجربه قرار دادیم، یعنی آگاهی ما در مواجهه با این مفهوم، در تعامل با این مفهوم تأثیری پذیرفت و منجر به ایجاد یک رفتار جدید، پندار جدید، گفتار جدید، کردار جدید در ما شد. یعنی دیگه فقط در قلمرو به اندیشه نیست، یعنی دیگه فقط یه بحث نظری نیست، وارد زندگی روزمره ما شده، تبدیل به تجربه شده. و بعدش میشه از منظر جامعه شناسی این رو بررسی کرد. حالا اگر فردی یا افرادی باشند که به قدر خیش به این تجربه رسیدن و چنین تغییری درشون به وجود اومده، با درک هیچستان درون، با تجربه خالیای درون، چگونه بر روی خود، دیگران، جهان پیرامون، جامعهشون و خرد جمعی تأثیر می‌گذارند. من تقریبا این روند رو، این کار رو مرحله به مرحله در یه حد خیلی 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 کوچیک و تحقیقاتی انجام دادم و تونستم اینو در قالب یه سمینار ارائه کنم، سمینار گذر از ذهن که در 31 ویدئو منتشر شده، مربوط به همین موضوعه. البته اونجا خیلی ساده توضیح داده شده، روش‌های عملیش خیلی ساده توضیح داده شده، از این واژه‌ها و کلمات و تعاریف به این شیوه استفاده نشده. و این نکته رو اضافه کنم که اگه من به همین سادگی، به همین راحتی، با همین صداقت دارم میگم من این کار رو به اندازه خودم کردم، یعنی به اندازه خیلی ناچیز و کوچولو، هیچ ادعایی مبنی بر قطعیت روشی که بنده ارائه کردم یا هیچ اصراری بر پذیرفتن این روش وجود نداره، چون من خودم حداقل میتونم اینو بفهمم و درک کنم که موضوعاتی که من ارائه کردم بسیار بسیار سطحی هستند نسبت به موضوعاتی که در مباحث عرفانی مطرحه. یعنی هیچ ادعای عجیب و غریبی پشتش نیست. من یه محققم، راجع به این موضوع تحقیق کردم به اندازه خودم، نه بیشتر. و اون راهکاری که پیدا کردم که به دردم خورده، سعی کردم به ساده ترین شیوه ارائه کنم، شاید برای عده دیگری هم مفید باشد. باشد که اندکی از رنج بیهوده بشر کاسته شود. و اما موضوع دیگری که از من خواستین بحث وحدت و کثرته. بحث وحدت و کثرت. ریفرنس هاش همون ریفرنس هاییه که در بحث عدم و وجود ارائه شد. همون است. تمام اون کسانی که راجب این موضوعات، راجب موضوع عدم مشخصن مطلب ارائه کردن، راجب وحدت و یگانگی صحبت شده. ریفرنس ها و منابع همین منابع هستند. این بحث عدم بود که از من خواستین توضیحی بدم و مطلب ارائه کنم و ریفرنس و منبع بهتون معرفی بکنم. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. بسیار سپاسگزارم که این شانس رو به من دادین که به این شیوه در خدمتتون باشم. بریم سراغ موضوع بعدی که شما درخواست کردین، موضوع کالبدها.